132 و چرا آیه 133؟ چون در آیه 132 گفتگو میشه از اطاعت از خدا و پیامبرش که برای آدمی رحمت می آورد، مشمول رحمت آفریدگار پروردگار شدن رو به ارمغان میاره، و وقتی آدمی خودش مشمول رحمت شد، طبیعتاً اینجاست که باید به حذف فاصله ها بپردازه و همدلی از طریق حذف فاصله ها ایجاد میشه. مهارت همدلی با ما سخن میگه درباره حذف فاصله ها، یعنی انسان و انسان دو شرایطی که برابر است، نه یکی بر دیگری برتری دارد، بلکه شرایطش هست که تغییر میکنه، و شرایط بهتر در برابر شرایطی که حالا میتوانیم این توصیف رو داشته باشیم که شرایط بدتری است. پس حذف فاصله ها از طریق سفارشی که قرآن کریم دارد، پیامبر رو و خدا رو، یک دیگر رو بخوانیم، به خدا و پیامبرش و اطاعت از خدا و پیامبرش که برای ما مشمول رحمت شدن می آورد، و آیه 133 که دیگه اشاره می کنه به اینکه شتاب کنید ای بندگان خدا برای رسیدن به آمرزش پروردگارتون. یه نسبتی برقرار، هر آدمی که خودش برخورداره شایسته است که به دیگری عطا بکنه. آیات 132 و 133 سوره مبارکه آل عمران.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
وخدا و پیامبر را اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید، و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن آسمانها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است. یکدیگر را در خواندن مهارت همدلی خواندیم به حذف فاصله ها از طریق رحمت آوردن نسبت به یکدیگر. کدام انسانی میتواند رحمت بیاورد و رحمت رو توزیع کند در حالی که خودش سر سفره رحمت باری تعالی از طریق اطاعت خدا و پیامبرش، یعنی فرامین الهی، به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام اوامر و نواهی الهی آدمی رو به سمت رحمت پروردگار میبرد؟ و آیه که آیه 133 سوره مبارکه آل عمران بود و میگفت شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان، این شتاب یعنی اصل اصالت عمل، یعنی بیاییم و با یک دیگر مهربان باشیم، همدل باشیم، حذف کنیم فاصله ها رو تا به صورت جمعی باران رحمت الهی بر سر ما باریدن بگیره.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شب بخیر مردم، شنوندگان گرامی، همراهان محترم، ممنونم که با ما تا این لحظه همراه بودید در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی تهران. اینجا هستم برای عرض ادب و احترام و سپاسگزاری صمیمانه بابت همراهیتون تا این لحظه. آخرین برنامه در بخش دوم عنوانش هست چراغ، برنامه شبانگاهی رادیو تهران که پیشنهاد می‌کنم حتما شنونده باشید. از پخش رادیو تهران از حضورتون مرخص میشیم و قبولی تئاتر رو آرزومندیم. امیدوارم که در سحر بر سر سفره سحرگاهی هم ما رو دعا بفرمایید. نماز روزاتون قبول باشه. شب بر شما خوش و خداحافظ.
ندانستن خواب سنگی نیست، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
ای شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند.
مهر
چرا.
تاریخ حافظه زنده ملت هاست، آینه ای که گذشته را پیش روی امروز می گذارد. در لابلای رویدادهای تاریخی تجربه های نهفته است که حاصل قرنها، آزمون، خطا، پیروزی و شکستند. شناخت تاریخ تنها دانستن نامها و تاریخها نیست، بلکه فهم مسیر شکلگیری اندیشه‌ها، فرهنگ‌ها و هویت‌هاست. ملتی که تاریخ خود را بشناسد با ریشه‌هایش آگاهانه‌تر پیوند می‌خورد و آینده‌اش را خردمندانه‌تر می‌سازد. چراغ تاریخ از شبکه رادیوی تهران سفری شنیداری به دل روزگاران گذشته است، جایی که رویدادها و تجربه های تاریخی همچنان می توانند مسیر امروز و فردای ما را روشن تر کنند. سلام و شب بخیر عرض می‌کنیم به شما همراهان همیشگی رادیو تهران، شنوندگان تاریخ دوست برنامه چراغ. در این جمعه یکم اسفند ماه 1404 همراه شما شنوندگان عزیز گذری خواهیم داشت به جهان پر رمز و راز تاریخ ایران، جهان و تهران، سفری که در آن با همراهی پژوهشگران و تاریخ دانان روایت ها را دوباره می شنویم و تفسیر می کنیم. فاطمه نیرومند و همکارانم محمد رضا پاکزادیان تهیه کننده، آرش امجدی نویسنده و سردبیر، مهندس مهفام پرتو صدا بردار و حمید رضا لشینی هماهنگی تا حوالی ساعت 23 همراه شما خواهیم بود. سامانه پیامکی برنامه به شماره 3094 آماده دریافت پیام‌های شماست. اگه درباره موضوع امشب پرسشی دارید، نکته‌ای به ذهنتون میرسه یا دوست دارید تجربه و دانسته تاریخی رو با ما در میون بگذارید، پیامک شما میتونه به پربارتر شدن این برنامه کمک کنه. مشتاقانه منتظر همراهی شما هستیم تا با کمک شما شنوندگان عزیز گفتگوها زنده تر و مفیدتر پیش بره و ارائه بشه. اولین بخش برنامه رو با تاریخ معاصر ایران آغاز میکنیم. در گفتگوی حضوری با جناب آقای دکتر شاداب عسکری، پژوهشگر تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی، از نگاه ایشون جنبه‌های گوناگونی از این دوره رو بررسی خواهیم کرد. جناب آقای دکتر عسکری، سلام عرض میکنم. به برنامه چراغ تاریخ رادیو تهران امشب بسیار خوش آمدین. خیلی خوشحالم که در محضرتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همکاران و مخاطبین محترمتون عرض سلام و ادب دارم. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که ما رو از دعای خودشون فراموش نکنن.
خیلی در خدمتون هستم. از حضور شما و قبل زحمتی که فرمودید و در این برنامه حاضر شدید. جناب آقای دکتر عسکری، کاپیتولاسیون از جمله مفاهیم بحث برانگیز در تاریخ معاصر ایرانه که خب طبیعتاً نقش مهمی هم در روابط سیاسی و حقوقی کشور داشته. برای دانستن الفبای این اصطلاح حقوق سیاسی باید بدونیم که کاپیتولاسیون چیه و از چه تاریخی در ایران به اجرا درآمده. بفرمایید.
کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی بر اساس قرارداد خاص یا استفاده از شرط دولت کاملت و وداد به اصطلاح شکل میگیره و بله. اجرایی میشه.
بله.
در تاریخ معمولا کشورهای نیرومند وقتی که سلطه‌ای پیدا میکنن بنا به دلایل شرایط و بهانه‌های بسیار این اختیارات رو در ممالک ضعیف به دست آوردن. در تاریخ معاصر این رفتار با شروع اجرایی شدن استعمار در جهان شدت گرفته. بر اساس کاپیتولاسیون اتباع بیگانه از شمول قوانین جزایی و مدنی در قلمرو کشور میزبان مستثنا هستند و رسیدگی به دعوای حقوقی اونها و جرایم آنها در دادگاه‌های مخصوص و یا محاکم مختلط یا با حضور کنسول کشور خارجی انجام می‌گیرد، که البته غیر از یک مورد که ما در ارتباط با عثمانی داشتیم که فرانسوی‌ها تونسته بودن یک دادگاه مخصوص برای خودشون ایجاد بکنن در اون کشور، این حالت در بقیه موارد دیده نمیشه و افرادی که مشمول قوانین جزایی یا مدنی میشدن بلافاصله از اون کشور خارج میشدن و اجازه نمیدادن که بهشون به صلاح برخورده بشه. دولت کاملت و وداد یک اصلیه که در حقیقت در سازمان جهانی تجارت مطرحه. خیلی سادهش یعنی این که اگر یکی از دولت‌های طرف قرارداد امتیازی که عمدتاً هم بازرگانیه به کشور ثالثی بده یا از تعرفه‌های خودش بکاهه، سایر کشورهای دیگه هم که در شرایط همتراز با اون کشور قرار دارن میتونن از این استثناء یا این قانون به نفع خودشون بهره بگیرن.
بله.
این مقرر همکنون در قالب دو قاعده رفتار دولت کاملت و وداد و رفتار ملی در سازمان تجارت جهانی به دلیل اینکه تأکید این سازمان بر رفتار غیر تبعیض آمیز افراد با یکدیگر است ملغا شده و اجرایی نمیشه. سابقهش در کشورهای اسلامی از 1535 فرانسوای دوم موفق میشه که با پادشاه عثمانی سلیمان پاشا معاهده منعقد بکنه و این امتیاز برای خودش بگیره که همونطوری که من توضیح دادم یک دادگاهی تشکیل دادن فرانسوی ها در ترکیه که اگر جرایم مربوط به اتباع فرانسه اتفاق می افتاد در اون دادگاه محاکمه می شدن، که حالا این دادگاه بعضی از کشورهای دیگر هم دربر می گرفت. در مورد ایران در زمان صفوی یه همچین درخواستی از طرف برادران شلی که اون موقع اومده بودن ایران درخواست شد و در حد محدودی پذیرفته شد، ولی اون چیزی که در تاریخ ثبت شده و به حالت اجرایی در اومده انعقاد قرارداد ننگین ترکمنشاه، یکی از به اصطلاح درخواست های روسا پذیرش کاپیتولاسیون بود و که متاسفانه دولت وقت ایران هم پذیرفت. حدود 20 سال بعدش با شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات و انعقاد عهدنامه پاریس، انگلیسی ها هم درخواست اجرای کردن کاپیتولاسیون رو برای خودشون کردن. در سال همون سال آمریکایی ها که اون موقع بهشون اتازونی میگفتن، با اینکه زیاد ارتباط با ایران نداشتن و مشکل خاصی نداشتن، همین درخواست رو مجدد مطرح کردن و شامل حال اونا هم شد. تا زمانی که لغو کاپیتولاسیون در ایران صورت پذیرفت که حالا اونم توضیح خواهم داد، 20 کشور علاوه بر روسیه درخواست این قاعده رو کردن و این امتیاز رو کردن که متاسفانه موفق هم شدن و بهشون واگذار شد. کشورهایی همچون فرانسه، اسپانیا، اتریش، بلژیک، یونان، ایتالیا و آلمان، انگلیس، هلند، دانمارک، سوئد، نروژ و با عرض تأسف و تأثر حتی کشورهایی مثل مکزیک، آرژانتین، شیلی، اوروگوئه و برزیل هم این حق کنسولی از ما گرفتن. بله. و ما متاسفانه مجبور شدیم که این حق رو به اونها بدیم.
صحیح.
بله.
عرض کنم نظر شما که خیلی متشکرم از توضیحاتتون در این بخش. جناب دکتر عسکری، لغو کاپیتولاسیون در کشور ما، خب که الان شما به همین نقطه رسیدید، از رویدادهای بسیار مهم تاریخ معاصرمون به شمار میره. خب بازتابهای سیاسی و اجتماعی گسترده ای هم داشته. در این زمینه لطفاً بفرمایید که لغو کاپیتولاسیون در ایران چه سالی اتفاق افتاد و علت یا علتهای اون چی بود؟
من اجازه میخوام که یک توضیح خیلی مختصری در مورد پیامدهای کاپیتولاسیون بدم، ضرورت داره، بعد در مورد لغوش همونطور که شما فرمودین توضیح خواهم داد. ببینین، این که سفارتخونه ها دارای همچین قدرتی می شدن، اتباع داخلی ها وسوسه می کرد که اگر کاری کردن دچار مشکل شدن بلافاصله به اون سفارتخونه پناهنده بشن.
بله.
و از برخورد دولت مطبوعه خودشون در امان بمونن.
یا زمان قاجار می فرمایید؟
بله، زمان قاجار هست.
بله.
یا اینکه به طور مثال می اومدن و می گفتن بیرق روس و بیرق و انگلیس رو سر در خونتون نصب کنین و دیگه اجازه نمیدن. این هم باعث شد تا رجال سیاسی کشور بیشتر به سوی بیگانگان سوق پیدا کنند.
متاسفانه.
بله، چون دولت مرکزی هم قدرت آنچنانی نداشت. حالا بعضیشون علناً تابعیت کشور خارجی رو پذیرفتن تا از مزایای بیشتر برخوردار بشن، مثل حسین قلی خان نواب که جالب بود که حتی وزیر امور خارجه ایران هم شد، ولی اون به اصطلاح جزء اتباع کشور انگلیس محسوب شد.
یعنی تابعیت کشورهای بیگانه رو ایشون داشت.
بله بله بله. ببینین، ثنی‌الدوله اولین رئیس مجلس شورا و وزیر مالی ایران به دست یکی از اتباع روس کشته شد، اما قاتل اون بدون هیچ تحقیق و محاکمه، برخلاف حتی برخلاف مقررات کاپیتولاسیون، به توسط روس‌ها به کشور خودش عدت داده شد.
صحیح.
یعنی تضعیف دولت مرکزی رو تا این حد در به دنبال داشت که اگر اتباع اونا می‌زدن و یکی از مقامات برجسته ما رو می‌کشتن،
حتی مقامات برجسته،
برجسته وزیر بوده و رئیس مجلس بر. بوده، یکی از ارکان کشور بوده، باش برخوردی نکردن و فرستادنش رفت. میخوام بهتون بگم که لغو کاپیتولاسیون در کشور ایران تقریبا به یه معجزه شبیه بود. ما با انقلاب روسیه دو تا اتفاق بزرگ برای ایران افتاد. یکی من قبلش توضیح دادم که فقط یه اشاره میکنم و اون دیگه جلوگیری از تجزیه ایران، چون قبلش کاملا برنامه تجزیه ایران کامل شده بود و تقسیم شده بود و مشخص بود که ایران مثلا چند قسمت میشه، کدوم ها سهم روس میشه، کدوم ها سهم انگلیس میشه. دومیش لغو کاپیتولاسیون بود. یک عهدنامه مودتی در سال 1921 بین حالا دولت جدیدی که ایجاد شده و ایران امضا شد. نکته های اهمیت اینه که اینکه میگم از حالت یک مثلا معجزه داشت، این آخرین روزها یا یک سال آخر حیات لنین بود، چون بعدش استالین اومد و اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل داد و اون قطعا این کار رو نمی کرد.
صحیح. چه سالی بود حدودا؟
1921-1300.
بله.
1300 اومدن و گفتن که آقا ما از حق قضاوت کنسولی خودمون گذشتیم، اون چیزی که به اصطلاح زمان روسیه تزاری با شما قرارداد بسته بودن از نظر ما لغوه. خب این امتیاز بسیار بزرگی برای ایران محسوب می شد. بلافاصله آقای حسین حسن پیرنیا معروف به مشیرالممالک اومد اعلام کرد که به واسطه از بین رفتن اصل به اصطلاح موضوعی که به واسطه اون کشورهای دیگه هم تونسته بودن در قضیه کاپیتولاسیون شریک بشن، وقتی که اون طرف اصلی دیگه اینا نخواست پس بقیه هم منتفیه. دولت ها قبول کردن ولی یه ایراد قانونی گرفتن و اونم این بود که شما حقوق مدنی ندارین و دادگاهاتون بر اساس حقوق مدنی نیست. این موضوع از سال 1297-98 در مجلس شورای ملی اون زمان مطرح بود و داشتن این کار انجام میدادن که سرعت گرفت، با توجه به این قضیه سرعت گرفت و دادگاه های مدنی تشکیل شد و حقوق مدنی ایران کامل شد و به تصویب رسید که بر اساس اون دولت ایران تونست اعلام بکنه که دیگه کاپیتولاسیون موضوعیت نداره و هیچ کشوری حق نداره که از این قرارداد به نفع خودش استفاده بکنه.
در واقع سوء استفاده.
سوء استفاده فراتر.
خب این موقع عذرخواهی میکنم سال بر من پیش اومد که در ایران یک همچین قانونی و قاعده ای رو گذاشته بودن، آیا در کشورهای دیگر هم همچین رسم و رسومی بود که همچین قانونی بگذارن؟
خانم نیرومند، اینطور عرض کنم خدمتتون که تقریبا در ارتباط با تمامی کشورهای آفریقایی که حالت مستعمره داشتن، آسیایی که حالت مستعمره داشتن، حتی چین، این قانون داشت اجرایی میشد و این نبود که فقط مشمول ایران بشه.
هند هم بود جزوه.
هند چون خودش مستعمره بود،
دیگه به
اصلا دیگه نیازی به کاپیتولاسیون نبود. ولی کشورهایی که بر حسب ظاهر، حتی مصر و عثمانی،
صحیح،
بر حسب ظاهر دولت مرکزی داشتن و قدرتی داشتن، هم این داشت اجرایی میشد. خب در زمان رضاخان یکی از بهره برداری دیگه ای که از تاریخ به نفع خودش کرد این بود که تمام این تحولات رو به اصطلاح به نفع خودش مصادره کرد و اینطور در تاریخ نوشته شد که رضاخان کاپیتولاسیون رو لغو کرد. من اینجا دو تا نکته دیگر رو که شاید ارتباطی هم حالا با این بحث تاریخمون نداشته باشه میخوام از شما کسب اجازه کنم و مطرحش کنم.
برای روشنگری با
نکته اول این که من اسناد وزارت امور خارجه در رابطه با کشورهای مختلف و در سالهای 1300 تا 1320 دیدم و دسترسیش برای همه میسره. تحقیقاً هیچ یک از اتباع کشورهای آمریکایی و اروپایی باشون برخوردی نشده.
صحیح.
یعنی میخوام اینطور عرض بکنم که اسمن لغو شده بود، رسماً دولت ها باز همون اقتدار رو داشتن و دولت مرکزی ایران هم همون امتیازات رو میداد، ولی همون لغو اسمیش هم خیلی اعتبار داشت. دومین نکته ای که خیلی مهمه و شاید کمتر بهش توجه شده و در تاریخ هم بهش کمتر پرداخته شده، زمانی که محمد رضا شاه پهلوی در سال 1342 پذیرفت، دولت حسن علی منصور پذیرفت که کاپیتولاسیون رو به آمریکا یا تحفیز بکنه، تقریبا دیگه هیچ کشوری حاضر نبود که بپذیره که از طرف یک کشور دیگه در کشورش کاپیتولاسیون اجرایی بشه.
صحیح.
و این یک ننگ بزرگ بود. حتی کشور ترکیه آتاتورکی هم از پذیرش این قضیه به اصطلاح سر باز زد و قبول نکرد. ولی نکته مهمترش اینه که بر اساس همون اصل کاملت و ودادی که خدمتتون عرض کردم، با پذیرش کاپیتولاسیون از سوی ایران در ارتباط با آمریکا، ما این حق رو به تمام کشورهای دیگر هم دادیم که از این قاعده استفاده کنن، من جمله اتحاد جماهیر شوروی و اقمارش، انگلیس و کشورهای اروپایی، و وضعیتی بسیار بدتر و سخیفتر از زمان قاجار شامل حال کشورمون شد. و باز اگر شما در پرونده ها بررسی بکنین شاهد این نکته خواهید بود که هیچ برخوردی با اتباع اینها نشده مگر در موارد خاصی که مورد نظر کنسولگری اون کشورم بوده. مثلا در یک بحثی که مربوط به به اصطلاح سوء استفاده مالی تعداد آمریکایی در قرارداد نظامی بود، 3 نفر در سال 56 دستگیر میشن، ولی این خود FBI هم دنبال دستگیری این افراد بود. اما مثلا در
همچین قاعده بود؟
بله، ولی به طور مثال در سال همون 42-43 یک سرگرد آمریکایی میزنه یک دختر کرمانشاهی رو میکشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. و باز از این دست حوادث ما متاسفانه در طول تاریخمون زیاد داشتیم و این یکی از بزرگترین حقارت هایی بود که در دوران حکومت محمد رضا پهلوی مشمول حال ملت شریف و بزرگ و سرفراز ایران.
اگه بخوایم مقایسه ای داشته باشیم و با زمان حال بخوایم در واقع در دوره که الان داریم زندگی میکنیم، توقع اروپایی‌ها رو وقتی که حالا تو مذاکرات یا برخوردهای دیگرشون ارزیابی میکنیم، فکر میکنم که اینها هنوز یا اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها هنوز که هنوزه بر این باور هستن که این گونه با مردم ایران رفتار بکنن. یعنی الان اونچه که شما دارید میفرمایید،
ببینین یه واقعیتی رو باید بهش اقرار بکنیم و قبول بکنیم، و اون واقعیت هم اینه که متاسفانه کشورهای استعمارگر حالت خود و دیگران دارن.
بله،
اون چند کشور
از بالا نگاه کردن و از دیدن خودشون
رو میگن ما خودیم، بقیه بله. دیگران هم. و همیشه این
نه تاریخ دارن نه تمدن دارن،
هیچی ندارن.
بله. و
ببین شما الان رویه‌ای که جمهوری اسلامی گرفته در پیش گرفته تا حدود زیادی بازدارندگی ایجاد کرده، ولی متوقف نکرده زیاده خواهی اونان. مثلا کشتی ما رو متوقف میکنه، خب ما بلافاصله یک کشتیشون رو میگیریم.
بله.
اتباع ما رو دستگیر میکنن، ما هم بلافاصله یکی از اتباع اونا که شرایط مشابه داشته چه بر اساس قانون.
بله.
دستگیر میکنیم. تمام این رفتارها رو که ما داریم باز میبینیم اونا زیاده خواهی دارن.
همینطور.
حالا یه مقطعی تصور بفهمن که اونا هر کاری میکردن ما میگفتیم ببخشین، معذرت میخوام، چشم.
بله.
حق با شما بود.
بله، خودمون هم
مثلا یک تو سری می‌زدیم که شما چرا این کارو کردین، چرا این رفتار کردین.
بله.
آبرو و مملکت رو بردین. بله، این کاملا درسته. و حالا به رغم تمام رفتارهای بسیار خوب و عزتمندانه که جمهوری اسلامی داشته، سالها وقت میبره تا اروپایی‌ها از این حوزه خارج بشن و آمریکایی‌ها از این حوزه خارج بشن که بخوان یک نگاه برابر و منصفانه با همه اتباع و مردم جهان داشته
باشیم. خب این در صورتیه که ما قدرتمندتر باشیم دیگه.
بله.
و خدا رو شکر که در همین راستا حرکت داریم میکنیم.
بله، اگر ببینین واقعیت رو بگم، من چون یه نظامی هم هستم، اگر مشتتون پر نباشه لهتون
بله،
میکنن.
بله.
و باید به اصطلاح